بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون رسید در مستندات کتاب و شرکت. مستند اول در رابطه با اون مسئله ای بود که ابتدای مسئله آقای روانی مطرح کردن در باب این که شرکت عقدی در نزد مشهور صحتش متوقف بر مخلوط کردن دوتا مال دوتا شریکه، به صورتی که اینها از هم قابل تشخیص نباشن و مالشون مشاعی بشه، یعنی سهم هر یک به صورت مشاعی در بیاد، به راحتی نشه تمیز داد. دلیل این مطلب، جناب آقای روانی معتقده که تنها دلیلی که میشه اینجا آورد اجماعی است که در مسئله وجود داره و ادعا شده. البته اون اجماع محل اشکاله، اما اگر اون اجماع در واقع کامل باشه و تام باشه میتونه این مسئله رو ثابت بکنه، اما اگر که اجماع زیر سوال بره به نظر میرسه که اساسا این شرط مزج به نحوی که تمیز پیدا نکنن شرطیست که اعتبارش لازم نیست. خب چرا؟ به دلیل عمومات افوق العقود. عمومات افوق العقود و هر چیزی که شبیه افوق العقوده از باب حضرت شما عرض بشود که تمسک به در واقع عموماتی که در معاملات وجود داره، یکی از اونها افوق العقوده. خب افوق العقود میگه که شما به عقد وفا کن، این عام است، تفاوتی نداره بین صورتهاش، تفاوتی نداره که مزج به نحوی که تمیز صورت نگیرد در اون محقق باشد یا نه به اون نحوه در واقع مزج صورت نگیره اصلا، یا مزج صورت بگیره اما تمیز ممکن باشه. این عمومیت داره. شما میفهمد افو بالعقود همه عقدها، تخصیصی هم نخورده. فرض اینه که اجماع هم به عنوان این که بخواد اینجا تخصیص بخوره در واقع خدمت شما هم شود که مشکل داره. پس بنابراین این شرط معتبری نیست. همین رو بخونیم. ولی مستند فی ذلک یک، اما اعتبار المزج لدى المشهور فلا مستند له سوى الاجماع المدعى بالمسأله. اما اینکه باید مزج معتبر باشد در نزد مشهور، هیچ دلیلی جز اجماعی که در مسئله ادعا شده وجود ندارد. فان تم کان هو المدرک، اگر که اجماع تمام بشه مدرک ما همین اجماع خواهد بود. و الا فمقتضی العمومات، مقتضای عموماتی که در باب عقود وجود داره که قوله تعالی اوفو بالعقود، عدم الاعتبار کما اکد ذالک السید الیزدی فی العروة الوثقی، کما که مرحوم صاحب عروه در العروة الوثقی این مطلب رو تاکید کردن. از کیفیت تمسک به عمومات رو هم توضیح دادیم که اینجا العقود عمومیت داره، هر نوع عقد شرکتی رو وجوب وفا برش بار میکنه، چه شرکتی باشه که در اون مزج صورت نگرفته باشه، چه مزج صورت گرفته باشه اما به نحوی نباشه که تمیز حاصل نشود، و چه مزج صورت بگیره اما به نحوی باشه که تمیز صورت نگیره. و ازا قلت، خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که اگر که فرض گرفتیم مزج و مخلوط کردن شرطه و معتبره در تحقق شرکت و شرکت به واسطه همین مزجه که محقق میشه، خب بعد از تحقق مزج اجراء صیغه عقد چه فایده ای داره؟ چه چیزی بر اون مترتب میشه؟ شما که قبل از اجرای عقد به واسطه مخلوط کردن مالها شراکت رو ایجاد کردید، پس دیگه عقل چه دردی میخونه؟ آقای روانی این پاسخ میدن که در فرضی که شما میگویید عقد فایدهش در اذن در تصرف در مال مشترکه، در واقع حقیقت عقد در اینجا به معنای اذن در تصرفه و اینکه انگار هر یک از طرفین طرف مقابل رو شریکش رو وکیل میکنه در واقع تصرف در مال خودش، او اذن میده که در مال خودش تصرف کنه. خب این خدمت شما عرض شد که این مسئله، اما آقای روانی بحث رو ادامه میده، میگه که این در صورتیه که شما مخلوط کردن و مزج رو معتبر بدانید، شرط بدانید، یعنی اون اجماع در مسئله رو بپذیرید. اگر که مزج معتبر نباشد به هر نحوی، فرقی نمی کنه این که بگیم اساسا مزج لازم نیست محقق باشه یا نه مزج محقق بشه، اما مخلوط کردن و مزج این لازم نیست به نحوی باشه که موجب اشاعه مشاعی شدن بشه. خب در اون صورت حقیقت عقد این خواهد بود که شما وقتی عقد رو ایجاد میکنید، عقد شراکت رو، در واقع دارید هر یک از طرفین رو این گونه در نظر میگیرید که هر یک از اونها مال خودش رو به تملیک دیگری در میاره، یعنی حصه مال خودش رو، اون بخش مال خودش رو. منی که مثلا با آقای زید میخوام عقد شراکت رو بخونم، اگر فرض کردم که قبلش مخلوط کردن شرط نیست یا مخلوط کردن به نحوی که موجب اشاعه و مشاعی شدن مال بشه هم شرط نیست، خب حالا یا مخلوط کردم ولی مخلوط کردنم موجب مشاعی شدن نشد، یا اساسا مخلوط هم نکردم، در اون صورت حقیقت عقل به معنای چیست؟ به معنای تملیک است. یعنی چی؟ یعنی هر یک از طرفین، من و آقای زید، داریم مال خودمون رو، بخشی از مال خودمون رو در واقع به تملیک طرف مقابل در میاریم. بنابراین در این صورت حقیقت عقد شرکت یا به معنای اذن در تصرف در مال خودمونه، مایی که داریم شراکت میکنیم، یا به معنای تملیک است، تملیک بخشی از مال خودمون به دیگریه. خب همین رو بخوانیم. فرماید که و اذا قلت، اگر تو بگی که اذا قلت که ما افتراز تحقق المزج، اگر فرض گرفتیم که مزج باید محقق شود، تکون و شرکت و متحققتن به مزج، فمن فائده بعد از ذالک من اجرای عقد و ای شیء یترتب علیه، ای شیء یترتب علیه. اگر که مزج محقق باید شود که شرکت به اون محقق می شود، پس فایدهش چیست بعد از تحقق مخلوط شدن؟ خب فایده چی من اجرای عقد، فایده اجرای عقد چیست و چه چیزی مترتب بر اجرای عقد می شود؟ قلتو ما افتراض تحقق المزج الموجب للاشاعه، در صورت فرض گرفتن محقق شدن مخلوط شدن مخلوط شدنی که موجب اشاعه می شود، منحصر می شود، تنحصر و فائده تل عقد فل اذن فل تصرف، منحصر می شه فائده عقد ما در اذن در تصرف فل مال مشترک. خب و یکون و فی روحهی راجعن الى الاذن فل تصرف و توکیل احده ما الاخر صحیحه. خب در این صورت عقل در روحش در حقیقتش رجوع میکنه به اذن در تصرف، یعنی در واقع با عقل داری اذن در تصرف میدی و وکیل میکنی. یکی از در واقع عهده ما الاخر فیه، یکی از طرفین شراکت داره دیگری رو در تصرف وکیل میکنه. و اما ما عدم تحقق، این در صورتی بود که بگیم که مخلوط کردن مال قبل از عقد لازمه، اون هم به نحوی که موجب اشاعه شود، همون تعبیری که آقای روانی داشت که به نحو لا یتمیزان، قابل تمیز نباشن. خب اگر که خدمت شما عرض شود که ما اصلا اصل مخلوط کردن رو شرط ندونستیم، یا نه مخلوط کردن معتبر باشه اما به نحوی که موجب عدم تمیز و اشاعه شود شرط نباشه، خب در اون صورت چی؟ اما ما عدم تحقق المزج، بگیم لازم نیست که اصلا مزج محقق شود، او افتراض تحققی محقق شود اما به نحو غیر موجب، به صورتی که موجب للاشاعه نیست. حالا بنابر چی؟ بنابر الا انکار الاجماع را اصلا، بنابر این که اصلا اجماع در مسئله رو منکر بشیم، لذا اصل اعتبار مسئله رو زیر سوال ببریم، یا نه او دعوا قیامهی الا اعتبار اصل المزجه ولو لم یوجب الاشاعه، یا این که بگیم نه این بنان الا انکار الاجماع را اصلا دلیل فرض اوله، اما ما عدم تحقق المزج، ما اگه گفتیم اجماع اساسا مشکل داره پس دیگه شرط مزج و مخلوط شدن لازم نیست، اما اگه گفتیم نه شرطش لازمه افتراض تحقق المزج اما به نحو غیر موجب للاشاعه، مبنای این حرف چیست؟ اون موقع باید بگیم که دعوا قیامهی، ادعا شده که، اینجا باید اینطور حرف بزنیم، چرا ما این حرف رو میزنیم که اصل مزج را کافیست لازم به در واقع اشاعه نیست؟ ادعا کنیم بگیم اجماعی که در مسئله وجود داره در واقع دال بر اعتبار اصل مزج و مخروط کردنه، لذا لازم نیستش که این مزج سبب اشاعه بشه، به نحوی باشه که لایتمیزان باشه، لازم نیست اینطور باشه. لذا می فهمد که بناهن الا انکار الاجماع رأسن برای اون فرض اول، او دعوا قیامهی، قیام اجماع الا اعتبار اصل المزجه ولو لم یوجب الاشاعه، ولو این که موجب اشاعه هم نشود، این برای فرض دوم. خب در این صورت فمرجع العقد، یعنی در دو صورت قبلی، الا تملیک کل واحد من الطرفین حصتا من ماله للآخر، مرجع عقد، حقیقت عقد در این دو فرض این خواهد بود که تملیک می کند، به تملیک در می آورد هر یک از طرفین شراکت حصه ای از مالش را برای دیگری، و علیه بنابراین تکون و حقیقت و عقد شرکت راجعتن، اما حقیقت عقد شرکت رجوع می کند اما الال ازن فت تصرف او الا تملیک حصتن، یا اذن در تصرف است یا راجع است به چی؟ تملیک حصتن من المال للآخر، تملیک حصه بخشی، حصه من بخشی است، قسمت، قسمتی از مال برای دیگری تملیک می شود. لذا علال اول، یعنی علال کدوم اول؟ علال اولی برابر این که به معنای اذن در تصرف باشه، یکون و معنا اشترکنا، معنای صیغه اشترکنا چیه؟ اشترکنا فی الاذن فی التصرف، شریکیم در اذن در تصرف، و علی الثانی یکون المعنا، بنابر ثانی یعنی تملیک حسه، معناش چیست؟ یعنی اشترکنا فی الملک، در ملکیت با هم شراکت داریم. این هم از این مسئله. اما مسئله دوم در باب وجه بطلان سایر شروع، سایر در واقع اشکال عقد شرکته. خاطرتون هست ما گفتیم که چهار نوع شرکت، شرکت عقدی ذکر شد که از این چهار نوع فقط یه نوعش صحیح بود و اونم شرکت انان بود. خب چرا شرکت الانان صحیحه؟ به خاطر اینکه اساسا شرکت الانان راجع است به حقیقت شرکت. حقیقت شرکت هم همون چیزی است که سیره عقلا بر اون وجود داره. خب شرکت الانان چی بود؟ مفصلا جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که آقا اینها با هم شریک بشن، این یه مالی رو بیارن بذارن وسط، سرمایه رو بذارن وسط، شرط کنن که آقا چه سود کنه چه زیان کنه، یعنی با این سرمایه کار کنن، تجارت کنن، هم در سودش و هم در زیانش با هم شریک باشن. گفتیم که این در واقع شکل صحیح شرکت عقدی است و خدمت شما عرض بشود که ادله هم معاضد این مسئله هستن. یعنی اینجا سیره عقلایی که اینجا وجود داره تایید کننده صحت این عقل. خب این از این مسئله. اما چرا سایر شرکت ها مشکل دارن، مثل شرکت الابدان، شرکت المفاوضه، شرکت الوجوه؟ من یه اشاره به معنای اینها بکنم با اینکه جلسه قبل توضیح دادیم. شرکت الابدان این بود که میگفتیم دو نفر یا بیشتر از دو نفر با هم توافق میکنن که هر کدوم هر کاری انجام دادن دستمزد حاصل از اون کارشو به هر در واقع سهمی که خودشون روش توافق دارن بین خودشون تقسیم کنن. این شرکت الابدان بود. خب آقای روانی میگه شرکت الابدان مشکل داره، یعنی صحیح نیست. وجه در عدم صحتش چیست؟ وجه در عدم صحتش برمیگره به مسئله مزج. اگر ما بنابر رأی مشهور امتزاج، مزج، مخلوط کردن رو معتبر دانستیم، اصلا در شرکت الابدان امتزاجی صورت نمیگیره. چرا؟ چون طرف داره میگه آقا هر من با شما قرار میذارم هر کدوم هر کاری که انجام دادی بر اساس سهمی که الان تعیین میکنیم، مثلا تو دو سوم بردار، من یک سوم از سود حاصل از کارمون. خب اینجا امتزاجی صورت نمیگیره. اما این در صورتی که ما قبول کنیم امتزاجی که شرطی بود که مشهور گذاشتن معتبر. اما اگر گفتیم نه ما قبول نداریم شرط امتزاج رو، وجه عدم صحت شرکت الابدان این مسئله است که شما الان دارید در باب عملی که در آینده انجام قرار بدید سود اون رو در حین عقد شرکت مفاد عقد شرکت قرار میدید. خب سودی که الان وجود نداره، معدومه. به تعبیری شما دارید سودی که معدوم است رو به تملیک طرفین خودتون در میارید. میگید آقا من هر موقع از این روز به بعد کار کردم، دستمزدی که برای من حاصل شده مثلا با تو با هم دیگه دستمزدان رو هم میذاریم، انقدر سهم تقسیم میکنیم. خب این در واقع تملیکی که شما دارید انجام میدید نسبت به شریکتون، او رو شریک خودتون قرار میدید و مالک بخشی از مالتون قرار میدید، تملیک المعدوم است. تملیک چیزی که الان وجود نداره، بعدا ممکنه وجود بیاد. و تملیک معدوم هم یه امر غیر عقلایی است. و اگر هم قرار باشه یه امر غیر عقلایی مثل تملیک معدوم صحیح باشد، نیاز به وجود یه دلیل خاصه، یه دلیلی، روایتی، سیره‌ای بیاد بر این و ما نداریم همچین چیزی. پس شرکت الابدان وجه در واقع عدم صحتش این مسئله شد. همین رو بخونیم تا برسیم به سایر اقسام شرکت. و اما الوجه فی صحت شرکت الانان، فقط تقدم البحث عن حقیقت شرکت. میگه در باب صحت شرکت الانان بحث گذشت از اون در قسمت حقیقت شرکت. این کجا منظورشه؟ صفحه خدمت شما عرض بشود که بله، صفحه 159 رو نگاه بفرمایید. در حقیقت شرکه همون اول گفتش که این در واقع دو تا عقد داریم ما اینجا، دو تا شرکت داریم، شرکت به معنای اول و شرکت به معنای دوم که در واقع در معنای دوم عقد به حساب میاد. اونجا اومد خدمت شما شماره 2 بحث حقیقت شرکه، این صفحه 161، و اما شرکت به معنی ثانی فهیه مما انعقدت علیها السیرت الاغلاییه المتصله به زمن المعصوم الممزات به عدم رد انها. هم روایات برش وجود داره، در ادامه میگه، هم سیره اغلاییه داره که امضا شده، تازه مشمول عمومات هم هست، روایاتش هم که خوندیم جلسات قبل. پس بنابراین اینجا این شرکت، این شرکت الان مشکلی از این جهت نداره. اما لذا برای دلیلش آدرس بدید به صفحه 161، شماره 2 صفحه 161. و اما الوجه فی عدم صحت شرکت الابدان، دلیل ما در این که شرکت الابدان صحیح نیست، فواضحان علی رأی المشهور، بنابر رأی مشهور واضح هست که چی؟ المعتبر للامتزاج الذي هو مفقود فیها، رأی مشهوری که در اون امتزاج معتبر است، که هو این امتزاج در شرکت الابدان مفقود است. و اما بناهن علا عدم اعتبارهی، بنابر این که نه ما امتزاج رو معتبر ندانیم، آقای روانی معتبر ندانست، فقط قیل فی وجه عدم صحه که ان ربح العمل المستقبلی معدوم حین العقد، سود اون کاری که در آینده میخواد انجام بشه، سود که میگه اینجا ربح منظور لزوما سود اصطلاحی نیست، یعنی دستمزد، دستمزد اون کاری که شما با رفیقت روش توافق کردی که تقسیم کنید دستمزد رو، معدوم حین العقد، در حینی که دارید عقد رو میبندید این سود معدومه، این دستمزد معدومه، وجود نداره. و تملیک المعدوم امر غیر اغلایی، این که شما میخوایی چیزی که معدومه به تملیک دیگری در بیاری امر غیر اغلایی است، و تحتاج صحته الی قیام دلیل خاص علی، صحت این امر غیر اغلایی نیاز به دلیل خاص داره، و هوا مفقود اینجا، اینجا همچنین دلیلی وجود نداره. این از این مسئله. اما وجه بطلان شرکت الوجوه و شرکت المفاوضه، خب شرکت الوجوه رو گفتیم آقا اینطوریه که فرض بفرمایید دو نفر با هم رفیقن، میخوام شریک شن، یکیشون وجه اجتماعی، اعتبار اجتماعی خوبی داره، میره تو بازار نسیه میگیره، میره تو بازار از کسی مالی رو نسیه میخره، فرض بفرمایید یه فرشی رو نسیه میخره، بعد که این فرش رو نسیه خرید، این رو نسیه که میخره به عنوان مال خودش و رفیقش، یعنی شراکتی میخره از او، نیتش اینه، بعد میاد اون فرش رو میفروشه با قیمت مثلا بیشتر، پول صاحب فرش اصلی رو، در واقع پول اصلی، اون صاحب اصلی فرش رو بهش پس میده که خرید نسیه ازش کرده بوده، اون سودی هم که از در واقع فروش این فرش براش حاصل شده بین خودش و شریکش تقسیم میکنه. این شرکت الوجوه بود. خب شرکت المفاوضه هم در واقع گفتیم که فرض بفرمایید دو نفر، این خیلی بعضی خانواده ها خیلی وجود داره، دو تا برادرن، این آقا ما هر چی کار بکنیم از هر طریقی با هم دیگه شریکیم، هم در ضرور ضرر، هم در واقع سود و منفعتش. خب اینها وجه بطلانش چیست؟ در وجه بطلان اینها گفتن که اگر ما قائل به شرط امتزاج شدیم، در اینجا امتزاج منتفیه، نه در شرکت الوجوه، و نه در شرکت المفاوضه، همون ابتدایی هم اصلا امتزاجی صورت نمیگیره، همش بعد است در واقع حصول دستمزد و سود. اما اگر گفتیم نه اصلا اساسا امتزاج، خدمت شما عرض بشود که اینجا شرط نیست. اینجا باز دوباره الدلیل همون دلیلی که توی شرکت الابدان آوردیم، اینجا هم میگیم که اینجا از موارد تملیک معدومه. شما نها کنید در شرکت الوجوه میره یه جنسی رو به صورت نسیهی میخرد به نیت این که اون رو بفروشه تا سود کنه، تا اون سوده رو با شریکش با همدیگه در واقع تقسیم کنن. شراکتش در اون سوده که در آینده به وجود میاد. خب این سوده الان معدوم هینه لخت. یا خدمت شما عرض شود که در شرکت المفاوضه میگن که آقا هر میریم کار میکنیم، از هر طریقی هر چی به دست آوردیم تقسیم میکنیم شریکی. این العقد آیا اون دستمزده وجود دارد یا نه؟ شما دارید شریکتون و مالک چیزی میکنید که هنوز وجود نداره. از اینها میشه تملیک المعدوم. و به هازا نفسهی یمکن توجیه، به همین در واقع توجیه که در شرکت الابدان داشتیم میتونیم توجیه کنیم بطلان شرکت الوجوه و المفاوضه رو. فان المزجع بناهن على اعتبارهی مفقودون، اگر گفتیم امتزاج شرط، اینجا مفقود. و بناهن على عدم اعتبار امتزاج، یکون الموردو من موارد تملیک معدوم، فان ربح ما یشترا فی الذمه، سود آن چیزی که در ذمه خریداری می شود نسیه ای. اول فواید المستقبلیه، یا اون دستمزدهایی که در آینده حاصل می شود. التی الفواید آورده لزوما معنی دستمزد نباشه، یعنی هر منفعتی که حاصل میشه. التی تحصل من خلال الارث، ممکنه آقا لزوما کار نکرده باشه، نشسته تو خونهش یه ارثی بهش رسیده باشه. اول وصیه و نحوه ما مفقود حین اجراء عقد شرکت، این در واقع فواید، این پولها، دستمزدها، این منفعتها حین اجراء عقد شرکت مفقودن. و تملیک و ذالک تملیک للمعدوم، اینکه شما بخواید نسبت به اینها تملیک ایجاد بکنید، تملیک للمعدوم هست. این همه از وجه بطلان انواع شرکت. مسئله بعدی در باب ایجاب و قبول است. از اونجایی که شرکت یک عقده، خب ایجاب و قبول در اون شرطه، لذا شما باید درش لفظ بیاری. اما اینکه آیا لفظ خاص باید در اون اجرا بشه یا نه، گفتن که هر آن چیزی که دال بر شرکت میکنه کافیست. البته گفتن که حتی بعید نیستش که ما معاتاتی هم قائل باشیم که کافیست در تحقق شرکت. حالا به چه صورت؟ مثلا فرض فرمایید دو نفر مالهاشون رو با هم مخلوط میکنن، امتزاج میکنن، اما به قصد اشتراک در تجارته. این که هر سود و زیانی که مترتب بر این در واقع تجارت بر این کار میشه بینشون تقسیم میشه. از اونجایی که به این کار، به این رفتار، امتزاج دو مال به قصد اشتراک بدون رد و بدل کردن لفظ خاص، عنوان عقد صادق می شود، اون وقت عمومیت عفو بالعقود شامل همچین عقد می شه و صحت اون ثابت می شود. در باب اعتبار بلوغ و سایر شرایط هم، اونم از در واقع شرایط عامه و عمومی هر عقدی است، باید وجود داشته باشه. می فرماید که و اما اعتبار الایجاب و القبول فی شرکت، فی شرکت العقدیه الصحیحه، این که باید ایجاب و قبول در شرکت عقدی صحیح باشد، معتبر باشد، فلان ذالک لازم افتراض که اونها عقدن، این لازم فرض این است که اونها عقدن، چون عقدن پس لازم. و یکفی کل ما یدل علیه ما، هر چیزی که دلالت بر در واقع ایجاب قبول بکنه کافی است، که قول احد ما تشارکنا مع قبول الاخر. میگه ایشون بگه ما شریک شدیم، طرف مقابلم قبول کنه. بل لا یبعد الاکتفا، بعید نیست که اکتفا کنیم بالمعاطا، بگیم معاطات هم در واقع صحیح هست. به چه صورت؟ کمان لو مزج المالان، دوتا مال با هم مخلوط شن به قصد الاشتراک فی التجاره، با هم در تجارت با هم در واقع شریک شن، و ما یترتب علیها، به قصد آن چیزی که مترتب می شود بر تجارت، من ربح او خسارت، سود و زیان. فانه بعد از صدق العقد بذلک، بعد از اینکه عنوان عقد بر این معاطات صادق می باشد، یشمله عموم قوله تعالی عفو بالعقود، عموم عفو بالعقود شامل اون میشه و صحت و صدق اون ثابت می شود، لذا معاطات هم صحیح است. و اما اعتبار البلوغ و بقیت شروط، اما اینکه باید بلوغ و سایر شرایطی که توی متن اصلی مطرح شد باید باشد، فلعن ذلک من الشرایط العامه فی کل عقد، این از شرایط عامه در هر عقدی است. مسئله بعدی مسئله است که تحت عنوان اینی که در باب سود و زیان چه نسبتی باید رعایت بشه، آیا باید مساوی باشن یا نه متفاوت باشن. آقای روانی میگه این تابع قاعده در واقع تبعیت سود للماله، یعنی شما هر چقدر که مال میذاری به همون نسبت سود میبری، اگر که مالها مساوی بودن سود و زیان هم مساوی است، اگر متفاوت بودن سود و زیان هم متفاوت است. و اما تساوی فی الربح و الخساره، اما تساوی المالین، این که باید در سود و زیان مساوی باشن در صورتی که مالها مساوی هستن، و الا فبه نسبه، و الا این چین اگر مساوی نباشه مالها پس به نسبت در واقع مال خودشون سود و زیان میبرن، این دلیلش چیست؟ میگه فذلک لقاعدت تبعیت الربح و نمال المال، این به خاطر قاعده تبعیت کردن سود و نما. نما اون چیزهایی است که از در واقع مال حاصل میشه، مثلا اگر یک گوسفندی در واقع گوسفند ماده بچه دار بشه به اون بچهش میگن نما، اون چیزی که به دست اومده تولید شده به وجود اومده، لل مال، این تابع ماله. خب مسئله بعدی این که اگر شما میخواید سود رو زیاد کنید باید در مقابل عمل زیاد، در مقابل عملی باشد، یعنی شما قرار باشه یک کاری رو اضافه بر سازمان انجام بدید، در اضافه اون به شما مثلا سود بیشتر بدن، شرط کنیم، یا آقا من به این شرط با شما شریک میشم که من سود زیادتری بدی، او هم میگه باشه ولی باید یک کاری بیشتر انجام بدی، یا یک کار بیشتری انجام بدی، یا یک کاری انجام بدی تا به تو در واقع سود بیشتر بدن. آقای روانی میگه این کاملا در واقع شرط طبیعی است، شرط جایزی هم هست، از باب المستمون عند شروطه هم وجوب عمل داره. خب و اما جواز اشتراط زیاده فی مقابل العمل او زیادته، این که جایز است که شرط زیادت بشه، شرط زیادت نسبت چی؟ نسبت به سود، در مقابل عملی، یعنی شما یه کاری انجام بدی که بیشتر سود بگیری، او زیادته یعنی زیادت العمل، کار بیشتری انجام بدی تا سود بیشتری بگیری، فلانه شرط سائغ، یه شرط جایزی است و مشمود لعموم قوله علیه السلام المسلمون عند شروطه، که در واقع مشمول این هست، چون شرط کردن باید در مقابل در قبال این شرط خدمت شما عرض شود که پایبند باشن. و اما القول به عدم جواز اشتراط زیاده مع تساوی المالین انشاءالله جلسه آینده، والحمد لله رب العالمین.